سوریه و چین و نپال کمترین درصد ریسمدی. ببینید شما چه ارتباط تنگاتنگی می‌بینید بین میزان توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورها و اون فرهنگ البته در کنارش و میزان ریسک‌پذیری. اینو شما داشته باشید. خب اون روی سکه ریسک‌پذیری تفکر خلاقه. چرا این مهمه؟ یه تفکر خلاق شما می‌دونید که این متخصصین اشاره می‌کنن که از کودکی، از نوجوانی است. طبیعتاً همون نظام آموزشی که شما اشاره کردی از همون زمانی که نطفه در دل و روح و روان و ذهن کودک منعقد میشه و بعدش هم تقویت میشه. چرا تفکر خلاق عمومی سکه ریسک‌پذیریه؟ به خاطر اینکه ریسک‌پذیری سه مرحله داره. ابتدا شما درست بتونید ببینی پیرامون، یعنی مشاهده‌گر خوب بدون گزینش فارغ از ارزش، یعنی مشاهده علمی داشته باشید. دوم بعد از مشاهده توان ارزیابی درستی داشته باشید. سوم بعد از توان ارزیابی وقت بتونی تصمیم بگیری، قدرت تصمیم‌گیری داشته
باشی. خب یه نکته این وسط وجود داره دکتر، به فرض رو بر این بگذاریم که ما یک فرد رو با این ویژگی‌ها و با این شاخصه‌ها تونستیم تربیتش بکنیم، نکاتی که لازم هست رو عنوان بکنیم و در کنارش تربیت لازم رو هم زمینش رو براش فراهم بکنیم که اتفاق بیفته. حالا وارد یک مجموعه میشه که یک قالبی داره به نام ساختار.
بله.
وقتی وارد اون میشه این آدم کامل با تمام این ویژگی ها و در واقع مجهز به همه اونها وارد شده، اما یک چیزی هست به نام ساختار. میگویند یا باید پشت این سد بمانی یا اگر وارد بشی باید توی این ساختار قرار بگیری. بله. مثلا اینکه در این ساختار به تو عنوان میشود که اگر موفق باشی و موفقیت رو در واقع مساوی میدانن با صرفاً برد میتوانی بمانی و اگر باختی این جایگاه رو از دست خواهی داد. آیا این ساختار مخالف آن چیزی نیست که در طول همه در واقع روزها و ماها و سالهای عمر در واقع او تا به امروز بوده؟
دقیقاً همین جوره. البته من اینجا یه موضوع رو لازم اشاره بکنم که همین ساختاری که شما اشاره میکنید، این ساختار توی خلأ که شکل نمیگیره. ما نمیتونیم در ذهنمون تصمیم بکنیم در یک جامعه مثلا یک کودک از تفکر خلاق از اعتماد نفس بالا برخوردار شده است، حالا میاد توی جامعه با ساختارهای جدیدی مواجه میشود که ضد و علیه اون باورهای قبلیشه. نه، من میخوام بگم همین ساختارها از همون ابتدا، از همون خانواده که این فرد به دنیا میاد، اون ساختارهای فرهنگی خودش رو توی خانواده باز تولید و باز تعریف می‌کنه.
خب این رو میتونیم مصداقش رو در کشور خودمون ببینیم. من به خاطر این دارم میگم که ما بگیم بچه‌مون رو از امروز می‌خوایم برخلاف هر آنچه که در مورد کودکان دیگر عمل شده عمل بیاریم و بهش توجه بکنیم، به دنبال این ایده‌ها باشیم. آیا اون ساختاری که مثلا امروز بر ورزش ما حاکم هست اجازه میده یک بچه‌ای با این ویژگی بتونه اونجا موفق باشه؟
اصلا من می‌خوام برگردم عقب‌تر، نه فقط ساختار اجتماعی که یک بخشش حالا بحث تربیت بدنی و ورزش هستش، نه به معنای عام، حتی ساختارهای فرهنگی هم اگر این اجازه رو ندن این فرد تو همون خانواده زمین گیر میشه. یعنی من میخوام بگم در خلأ از فضا که نمیتونه شکل بگیره این تربیت این بچه، حتی در همون خانواده ای که پا به وجود به فرهنگ وجود میگذاره و ورزش وجود میگذاره، از همونجا همون ساختارها شروع میکنن اونجا آسیب رسان بودن و ضد توسعه رفتار کردن، تا ساختار آموزشی که بخشی از ساختار اجتماعی در مثلا سنین نوجوانی، تا ساختار دانشگاه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی، تا مثلا نهایتا اون چیزی شما میفرمایید مثلا ساختار ورزشی کشور. میخوام بگم اینا یه زنجیره ای ساختارها که به هم پیوسته هستن، اگر آسیب رسانند از سیاست آسیب رسانند. این نیست که تا نیمه راه مثلا شما فرض کنید یه بچه خوب تربیت میشه و حالا از نیمه راه تازه با ساختارهای بیمار مواجه میشه. این بحث ساختار رو می‌خواستم بگم که
خب این دور رو از کجا ما در واقع تغییرش بدیم؟ آید دکتر، به هر حال وجود داره دیگه. اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم و نتایجی که داره رقم می‌خوره و اتفاقاتی که می‌افته، این نگرانی رو وجود داره که به وجود میاره که آیا در آینده هم ما می‌تونیم شرایط رو تغییر بدیم. خیلی ها میگن نه، اگر قرار باشه همین روندی که تا به امروز سپری شده، این شیوهی که بچه‌هامون رو مثلا آموزش دادیم در نحوه مواجهه با برد و باخت‌هاشون، احتمالاً 20 سال دیگه همین اتفاق می‌افته. یه دونه فیلم منتشر شد، نمی‌دونم شما دیدید یا نه، تیم ملی فوتبال ما سال 1994 مقابل همین تیم ملی ژاپن بازی میکنه. همین صحنه ای که توی بازی در واقع ایران ژاپن رخ میده، ورزشکار ما به جای اینکه بازی رو ادامه بده داره به داور اعتراض میکنه، سال 94 هم اتفاق افتاده. و چه بسا 2040 هم اتفاق بیفته.
بله.
خب همین نکته است. من میگم آیا میتونیم امید داشته باشیم به تغییر با همین شیوه‌ای که داریم پیش میریم، یا اگر نمیشود باید تغییر بدیم، از کجا شروع کنیم که البته اون برای دیوار بسته برخورد نکنیم؟
ببینید اتفاقا مثال شما جالب بود، تاثیر جدی و عمیق و گسترده و دائمی ساختارها رو شما در اصل این مثالتون گفتی که اون سال این گونه بود الان این گونه است، ممکنه 20 سال کم این گونه باشه.
بله.
همینطوره واقعا، ساختارها مثل یک چه میدونم هیولا بر یک جامعه میتونن به اصطلاح سایه خودشون رو سنگین بکنن و جنبه های مثبت و منفی خودشون رو دارن دیگه. ببینید من به عنوان جامعه شناس واقعا وظیفه‌ام اینه که زنگ خطر رو در گوش کسانی که صاحبان قدرت هست، قدرت که میگم مدیریت فرهنگی در سطح کلان در دست اونا هست دیگه. در از وقتی رسانه ملی ما به اصطلاح ارشاد ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما همه تحت یک مدیریت کلان سیاسی تعریف میشه، بنابراین من احساس میکنم مخاطبم در از اونها هستن، اونها تعیین کنندن. استرادی که من و شما و خیلی ها روی ساختار داریم، اصرار میکنیم که این ساختار اگر اصلاح نشود اساسا از همون دوره کودکی گریبان بچه رو میگیره تا نهایتا خودش رو تو زمینه ورزش هم میبینیم بازتولید و بازتعریف میکنه.
درست.
اون تفکر خلاقی که من اشاره کردم که در کودکان باید شکل بگیره، این رو من بگم، حالا شاید فرصت کم باشه باز یه زمان دیگه بهش بپردازم. ببینید اون تفکر خلاق رو گفتم شرط لازم برای ریسک پذیری.
درست.
اون تفکر خلاق جالبه، اولین شرطش اینه که با ایده های قدیمی یکم مقابله بشه. حالا آیا تو فرهنگ ما، تو جامعه ما، تو نظام سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما، آیا این اجازه داده میشه مثلا یک کودک یک نوجوان با ایده های قدیمی یکم امکان داشته باشه که مثلا عرض اندام بکنه، مقابله بکنه، اعتراض بکنه، چونو چرا بکنه؟ یا عمدتا اینه که باید باورهای قدیمی و همه عامش عرض میکنم باورهای قدیمی را از اعتقادی، غیر اعتقادی، تاریخی، هر چی، یا اونها باید همه محدث که موده بشه و این دفعید که حق نداری الان از سوال جلوش بگذاری؟ در این اولی شرطشه. حالا بعد شرطهای دیگه برای شکل دیگه تفکر خلاق که میگن ایجاد ارتباطات جدید، سوم گسترش دانش، خلق ایده های شگفتنگی. من میگم همون اولی، این ما از همونجا داریم خلاقیت رو توی نقطه خفه میکنیم. وقتی چجوری انتظار داریم که مثلا صحنه فوتبال ما آدم ها بیا مدرن، عقلانی، مثلا فرض کن شما یه پدیده ساده رو مثال میزنی، این چی میشه که ما همش میخواییم داوری بکنیم؟ یعنی میریم به طرف داور که داوری خودمون رو به داور القا بکنیم، فراتر از القا میخواییم تحمیل بکنیم.
درست.
و اگرم داور خلاف رأی ما نظر داد، تازه خشونت هم بکنیم.
دقیقاً.
این چیزا پدیده ساده ایه. ما تو کدوم فرهنگ روش کردیم که همش میخواییم در مورد دیگران ارزیابی بکنیم؟ چه فرهنگی که ما داشته خودمون ارزیابی نمی کنیم، با درونمون گفتگو نمی کنیم، با قاضی خودمون باشیم؟ چرا همش مسئول دیگرانی فکر میکنیم مثلا ما اومدیم که دیگران رو مثلا به صلاح و رسوا؟ این نطفه ارزیابی و قضاوت در مورد دیگران و فارغ و غافل شدن از خود، اون بخشی از خمیرمایه اصلی فرهنگ ماست دیگه. حالا توی فوتبال شما اینجوری میبینید، در صحنه‌های دیگه
در هر بخش یک نمودی داره، اینجا شاید فوتبال بوده و همه ما هم بهش توجه کردیم و به چشم اومده. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون، ما زمانمون هم بسیار اندک هست و استفاده کردیم از دیدگاه‌های شما، واقعا کمک کردید به مباحثی که
در خدمتتون هستم. موفق باشید.
درود به شما و خدا نگهدارتون باشه.
سلام، مرادی هستم از تهران. من معتقدم در رابطه با باخت و پیروزی‌هایی که تیم ملی داشته، یک بار دیگه ملت ایران اسیر شانتاژ خبری و رسانه‌ای شدن، به این معنا که رسانه‌ها دست به دست هم دادن تا از یک پیروزی‌های بی‌ارزش یک موفقیت دائمی بسازن و نمی‌دونستن که بعد از این قضیه اگر یک شکست سنگین پیش بیاد، یک افسردگی دائمی برای ملت به وجود میاد. درصد بالایی از مشکلات جامعه ورزشی ما حل میشه. متشکرم. خدا نگهدار. We'll be right back.
سلام و خسته نباشی. درباره فرهنگ برد و باخت، این چیزی که باید در از اون اول در پایه‌ها به ورزشکارا ما یاد بدن که وقتی بزرگ میشن عقل عملشون در مقابل این برد و باخت‌ها درست باشه. اما متأسفانه این چیزی است که کشور ما فراموش شده برعکس کشورهای اکثر کشورهای پیشرفته و اینکه نجات شد تو همین بازی با ژاپن دیدیم که وقتی تیم باخته بازیکن‌ها چه عقل عملی نشون دادن. و اینکه این تعریف صحبت میشه چیزی از ارزش‌های بازیکن ما کم نمیشه، ولی به نظر من زحمتی که نصف کار بمونه به نظر من قدر مفید نیست، چون که مثلا حساب کنید یه نقاشی بکشه دو سوم نقاشی رو بکشه ولی نقاشو کامل نکنه، میشه مثلا به نقاش بگیم که در واقع زواد خودشو کشیده، چیزی از ارزشش کم نمیشه. با سپاس، مجید محمدی از تهران.
سلام، وقتتون بخیر. در ارتباط با موضوع برنامه خواستم اینو بگم که برد و باخت مهمه، خیلی هم مهمه این که ببریم و خیلی هم مهمه این که به باختامون توجه بکنیم، اما به چه قیمتی؟ این رو در نظر بگیرید که فرضاً 10 تا تیم فوتبال همش واقعا میخوان که برنده باشن، آیا امکان پذیره؟ آیا هر 10 تاشون میتونن قهرمان باشن و برنده باشن؟ قطعا در آخر یکیشون برنده تر هست و این خیلی مهمه که کسایی که باختن به اون معنا نیستش که زحمت نکشیدن و یا چون خوب نبودن باختن. گاهی یه ریزکاری کوچیک میتونه سبقت بگیره و همه چیزو پشتر خودش بذاره و اینکه ما از باختامون خیلی دل شکسته میشیم به گمونم به خاطر ناامیدیه. و یک مورد بسیار مهمتر اینه که ما همیشه برد رو برای خودمون میخوام، یعنی برای مقطعی که خودمون درش قرار گرفتیم. خیلی از بردها برای آینده هاست، یعنی ما کاری رو میکنیم، چیزی رو بنیان مینهانیم که در آینده ازش برداشت میشه. با تشکر، مصطفی بسنت از سمایت حلاج.
متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. امیدوارم که آنچه تا الان تقدیم حضورتون شده مورد پسند واقع شده باشه و در ادامه هم بتونیم در واقع مباحثی که مطرح میکنیم رو به شکل درستی پیش ببریم. یه نکته رو خدمتون عرض کنم، الان یه خبری رو من شنیدم که به نظرم خبر چندان خوبی نیست. متاسفانه باز هم یک سری از این اوباش مجازی رفتن به صفحات فوتبالیست های تیم ملی ژاپن و شروع کردن در واقع به حرف های نامناسب و ناسزا نوشتن در صفحات فضای مجازی این بازیکنان. حتی تازه جالب این که یکی از بازیکنان در واقع تیم ملی ژاپن رو اشتباهی رفتن سراغ یکی از دونده های ژاپنی و تو صفحه اون خواستن راجع به در واقع همنامش نظر بدن و در واقع این کار رو انجام دادن. من نمیدونم واقعا چرا این برمیگرده به همون نحوه مواجهه همون با برد و باخت ها، اینکه ظرفیت پذیرش باخت رو نداریم. تماشاگر اماراتی دمپاییش رو پرت میکنه، ما هم تماشاگرمون میره و در صفحه در واقع ورزشکار ژاپنی بی احترامی میکنه، ناسزا مینویسه و از عباراتی استفاده میکنه که بارها و بارها کردیم، بارها و بارها مورد نکوهش قرار گرفته، ازش ایراد گرفتیم، گفتیم بد، زشت، نادرسته، ولی همچنان این رویه رو داریم. انگار قرار هست که به هر حال یک جا یک نقطه پایانی برای این دست رفتارهای خارج از عرف، خارج از دایره اخلاق و خارج از دایره فرهنگ بگذاریم، اما متاسفانه این روند رو همچنان داریم ادامه میدیم. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی خبیری، نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال کشورمون. میخوام باشون گفتگو بکنیم و در واقع این بحثی که مطرح شده رو به حضور ایشون عنوان بکنیم و امیدواریم که انشالله به یک جمع‌بندی مناسب و مطلوبی هم برسیم. آقای دکتر خبیری سلام، شما وقتتون بخیر باشه.
منم جناب درخشنده و تهیه کننده و همینطور تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بهتون تبریک میگم برای اینکه خوب موقعی موضوع رو شروع کردید و من واقعا ازتون خواهش میکنم رو این یه مقداری وقت بیشتری بذاریم، چون داریم نتایج به هر حال این کارهایی که باید انجام میدادیم ندادیم و داریم آثارش رو میبینیم. به هر حال من در خدمتتون هستم. اگر سوالی چیزی هست
آقای دکتر خبیری عزیز، اون بحثی که ما داریم توی برنامه فرهنگ و ورزش از آغاز هفته، حتی قبل از در واقع نتیجه‌ای که مقابل ژاپن تیم ملیمون به دست آورد شروع کردیم و راجبش حرف زدیم تا به امروز، بحث برد و باخت و فرهنگ مواجهه با برد و باخت ها هستش. خیلی ها این برد و باخت ها و نتایجی که رقم میخوره رو کاملا ورزشی ارزیابی میکنن، یعنی میگن اینکه شما بخواید در واقع در یک مقیاس و در یک قالب فرهنگی موضوعات رو مطرح بکنید دور شدن از اصل ماجراست و نتیجه ای هم براتون به همراه نداره. اما بعضیا میگن نه اینطور نیست، اگر نگاه فرهنگی به حتی همین موضوع برد و باخت داشته باشیم، به رفتار ورزشکارمون درون زمین داشته باشیم و خیلی از نکات دیگه، احتمالاً فلسفه برد و باخت برای ما تغییر میکنه و میتونه نتایج ملموس در زمین مسابقه را هم برامون به همراه داشته باشه. کدام دیدگاه رو بیشتر میپسندید؟ نظر خودتون چیست؟ بفرمایید تا بعد بریم سراغ سوال بعدی.
ببینید، عذرخواهی میکنم، من میخوام برگردم این کامنت هایی که گذاشتن و این صحبت ها و مسائل اتفاقاتی که افتاده اگر بررسی بکنیم، اینها همه معلول یک سری از اصولیه که باید به نظر من ما به جای معلول بریم ببینیم علت چیه. ما معمولا جامعهمون جامعه معلول گراییم، یه اتفاقی میفته بعد میگردیم میبینیم چرا و این چرایی ها معمولا دیره. ما باید این ابسشن و این حالت وسواسی که به بردن ما پیدا کردیم، ضمن اینکه من اینو تو پرانتز بگم اول صحبتم، من چون خودم فوتبال بازی میکردم، خودم درگیر مسائل برد و باخت، اصلا شما رو این شک نکنید که نه تنها ورزش، در هر چیزی انسان فطرتا موفقیت گرا و برد گراست، اصلا رو این بحثی نباید کرد. منتها امروزه تحقیقات، من میتونم حتی به شما تحقیقاتی که تو کشورهای مختلف شده از سالهای خیلی گذشته و چه نتایجی گرفتن با ما روی وسواس به بردن، حتی در یک مقاله‌ای که من دادم به انگلیسی، البته همین رو نوشتم، عنوانشو نوشتم We want to lose the obsession of winning، یعنی ما میخوان ببازیم این وسواس به بردن رو. وسواس به بردن مشکلاتی رو برای ما به وجود آورده که ما رو حتی از بردن هم دور کرده، چون این وسواس به بردن نتیجهش این میشه که بار سنگینی رو کول مدیر میذاره، رو دوش مربی و رو دوش بازیکن و رسانه و همینطور مردم، و آثار سویی که داره باعث میشه که حتی ما نتونیم به اون حد اکثر توانمندی های خودمون برسیم. اینه که باید ما روی این یه مقدار تعامل بکنیم، ببینیم که این وسواس به بردن که توش تقلب میکنیم، بردن رو به هر قیمتی ما باید بهش توجه بکنیم. بردن حق طبیعیه کسی که زحمت میکشه، بردن باید باشه و اصلا ورزش بدونه، یعنی شما نمیتونید این رو حذف بکنید. منتها ما باید ببینیم که چطور میتونیم هم بیایم ببریم و همین که بتونیم خوب ببریم و بعد با تمام پتانسیلمونم توانمندیشو داشته باشیم بتونیم ببریم. برای این میبایستی چی کار بکنیم؟ من یه مقداری مطالبی دارم که این رو اگر به اصطلاح فرصت هست میتونم راجع بهش صحبت بکنم.
آیه دکتر خبیری، شما خودتون ورزشکار بودید، خودتون مسئولیت داشتید در ورزش و البته در فوتبال، یک چهره دانشگاهی هستید، تقریبا یک ترکیبی از آنچه که در جامعه اتفاق میفته، آن چیزی که در بین مدیران جامعه اتفاق میفته و آن چیزی که یک ورزشکار حرفه‌ای باش درگیر هست و البته نگاه علمی و آکادمیک رو هم برش اشراف دارید، هم باش مواجهه داشتید و باش برخورد کردید، از یک موضوعی استفاده کردید، به یک موضوعی پرداختید که ما هم سعی کردیم این هفته به یه شکلی بهش اشاره بکنیم، اونم این که خیلی از ما نوعی خودباوری داریم برای موفقیت که احساس میکنیم ما توانایی برد رو داریم، به این دلیل چون امکاناتش رو داریم، مربی خوب رو داریم، ورزشکار خوب رو داریم، ساختار مناسب رو داریم و میریم و یک جا موفق میشیم. نمونه های زیادی رو هم توی ورزشمون در بخش های گوناگون شاهد هستیم. اما توی خیلی از موارد هم این احساس میشود که ما توهم برتر بودن رو داریم، یعنی لزوما این اتفاق در مورد ما در واقع صدق نمیکنه، ما توانایی و امکان این ماجرا رو نداریم و البته ابزارش هم در اختیار نداریم یا ساختارش رو نداریم. فکر میکنید که آن چیزی که موجب میشه مقابل باخت ها این دست واکنش ها اتفاق بیفته کدام یکی از این دو شکل هست؟ یعنی توانایی برد و موفق نمیشویم یا توهم برد و موفق نمیشویم؟
ببینید الان خیلی خوب شما اشاره کردید. یکی از مسائلی که من میخواستم اتفاقا اشاره بکنم ما به ازای تمرکز بیش از اندازه وسواسگونه به بردن، یکی از آثار منفیش همین توهمه. یعنی ما میخوایم تحت هر شرایطی ببریم و وقتی هم نمیبریم این به صورت یک توهم و به صورت یک جنبه به اصطلاح وجودی ما در میاد و ما نمیتونیم به راحتی این رو اصلا تجزیه و تحلیل بکنیم. کسایی که دچار توهم میشن نمیتونن تجزیه و تحلیل بکنن، نمیتونن آثار به اصطلاح سوء این باختایی که حتی من میخوام بگم که این الینه یا چی میگن الینه فارسی هم زیاد استفاده میکنند، الینه شدن به بردن و اینها، غرق در نگاه بردن یا الینه بردن که میشیم، این باعث میشه که ما یه مقدار از اون مسیرمون حتی خارج بشیم. امروزه مخصوصا تو غرب، چون من 10-15 سال تو غرب درس خوندم در واقع، ما وقتی که داشتیم راجع به المپیک صحبت میکردیم، استاد به سایی که خودشم دونده المپیک بود اومد برای المپیک نمیدونم 84 بود کی بود توی لس آنجلس اگر اشتباه نکنم 84 بود، اومد وقتی که رو تخته نوشته بود در المپیک 1984 در لس آنجلس، ایشون اون رو پاک کرد. خب ببینید راجع به این فکر نکنید، ما همه داریم تلاش میکنیم به اون برسیم، اصلا رو این شک نکنید، ولی اینو برداریم بیاییم ببینیم برنامه امروزمون چیه، فردامون چیه، ماه دیگه چیه، ما هدفهامون رو بیاریم ریز بکنیم و این مسیر رو مشخص بکنیم. ولی اینقدر هی نگیم الان 2020 رو ما تو جامعه عجیب مسئولینمون و نمیدونم ورزشکارامون مربیامون و این الینه 2020 شدن باعث میشه ما مسیر رو یه مقداری از دست بدیم و اون توهم زدای توهم به اصطلاح زاییده میشه از این تفکر 2020 همشه راجع به اون فکر بکنیم ما رو منحرف میکنه. خب ما این وسواس به بردن رو باید از بچگی از اون دورانی که بچه‌ها میرن تو مدارس، خب این الان تو یکی از کشورها من کشور رو یادم نیست تحقیق کردن دیدن بچه‌هایی که زیر 15 سال هستن، اینهایی که خیلی توی این چیزای رقابتی هستن و اینها هم والدینشون هم مربیاشون هم خودشون بالا 65% 70% دائم داد میزنن فریاد میزنن سر مربی سر داور سر فلان فلان، اومدن یه گروه هایی رو درست کردن در مقابل اینا و مقایسه کردن دیدن اونهایی که این فرهنگ رو تغییر دادن، حالا فرهنگ رو چجوری من راجبش اگر خاصی صحبت میکنم، تغییر دادن دیدن اتفاقا اونهایی که از این برد وسواس دینه اومدن بیرون و روی فرایند به تمرین و موفقیت بیشتر تمرکز کردن، اینها به موفقیت بیشتری رسیدن و الان جامعه بسیاری از این کشورها داره رو این فرایند گرایی تا نتیجه گرایی شدیداً به عنوان یک فلسفه مربیگری داره جا میفته. یعنی دیگه ما الان یه مقداری یه 10-15 سالی عقبیم. حالا چیکار باید بکنیم رو من مطالب اگر فرصتی بود میتونم خدمتتون بگم.
یه فرصت دیگه ایشون زمان برنامه خیلی شاد اجازه بله. میدید موضوع بپردازیم. آقای شون خبری یه سوال دیگه هم از شما بپرسم چون زمانمون خیلی کمه. 2 دقیقه هم فرصت دارید برای پاسخ. خیلی ها معتقد هستند اگر قرار باشه که نوع نگاه و حتی برنامه‌های ما دوچاره تغییر بشه نیازمند یک تغییر نسل هستیم. اینکه همه این شیوه های آموزشی رو بتونیم در قالب مجموعه در واقع کارهای آموزشی در سطوح پایه انجام بدیم، حالا چه در خانواده این اتفاق بیفته، چه در کنارش توی فضای مدرسه براش فرصت فراهم بشه، توی باشگاه هایی که شاید نوجوانا دارن باش ارتباط برقرار میکنن و بعد آن چیزی که حاصل این ماجرا میشود به سود ما باشه. چقدر فکر میکنید که همه این موارد در کنار هم الان زمینش فراهمه؟ آیا میتونیم انتظار داشته باشیم با یه تغییر نسلی اتفاق بیفته؟
یه مقداری این مسائل رو باید ما تدریجی ببینیم و اصلا انتظارم نداشته باشیم، چون جاهای دیگه هم که این کارا رو کردن تدریجی بوده. ما اول باید هم رسانه هم چیزهای اجرایی بدونن که این تغییر ساده‌ای نیست و این یواش یواش باید انجام بگیره. اولش هم میبایستیم ما اینو تئوریزه بکنیم و بیاریم و بعدم نگیم ما باید فرهنگ رو عوض بکنیم و فکر کنیم که فرهنگ عوض کردن یه کار ساده است. ما باید اول آموزش ببینیم، بعد اون رو تمرین بکنیم.
درست.
این تمرین اون رو به عادت تبدیل بکنیم، بازم تمرین بکنیم، بعد این عادت تبدیل به مثلا سچوره باید کاملا نهادینه بشه، ملکه بشه، بازم باید تمرین بکنیم، این تبدیل به فرهنگ میشه، بازم باید تمرین بکنیم، میشه سرنوشت ما. یعنی ما وقتی که این رو به صورت یک فرایند خیلی طولانی و مهم و دقیق میبینیم، باید راجع بهش این مسیر رو بیان کار بکنیم. و این اتفاق الان تو خود ژاپنی که الان من دارم ما داریم راجع به صحبت میکنیم، چون برید ببینید این فرهنگ رو چجوری ایجاد کردن برای خودشون که یه مقداری از این بابت از ما جلوترن.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار. خب بریم به سراغ چند تا پیامک توی دقایق باقی مانده از برنامه. گفتن که تماشاگران اماراتی از ماها یاد گرفتن. نه اصلا اینطوری نیستش. تماشاگر ما نمیگیم به هر حال تماشاگرمون همه رفتارش درسته. ما عده‌ای هستند که توی بسیاری از مسابقات این حاشیه‌ها رو به وجود میارن، اما لزوما اینطور نیستش. گفتن که طرفدارها طبقه کارگر و پایین هستن و فرهنگ خودشون رو دارن. این حرف درستی نیست. آقای ابراهیم از مینودشت، ایشون در مورد کارشناسمون در مورد طرفداران فوتبال در کشور انگلستان داشتن صحبت می‌کردن و گفتن که بخش قابل توجهی که اون رفتارها رو انجام میدن مربوط به طبقه کارگر هستن و بله کاملا درسته. مینا از اهواز پیامک دادن، گفتن که ابتدا من فکر می‌کنم باید این تغییر نگرش و دیدگاه از خانواده شروع بشه، زمانی که فرزند رو با دیگر همکلاسی که شاید زرنگتر باشه مقایسه میکنن و گاهی این مقایسه حالت تخریب داره، اعتماد به نفس او رو از بین میبرن و اگه به ورزش روی بیاره شاید جنبه باخت رو نداشته باشه و حرکتی غیر اخلاقی انجام بده. بنابراین ابتدا خانواده، بعدش آموزش و پرورش و بعد آموزش او در تیم‌های پایه و باشگاهی میتونه بهش کمک بکنه که جنبه باخت داشته باشه و تلاش بکنه برای موفقیت بیشتر. پیام دیگری رو هم بخونم. گفتن که به این روی که از شنوندهای ما سوال کردن، گفتن به نظر من این تیم که با ژاپن بخت در واقع دیدار ما با ژاپن علت باختمون این بودش که ما بخت با اون همراه نبوده، چرا که این تیم از جایگاهی که به هر حال داشتن بایستی فضای آرام براشون به وجود می اومده، عصبی چون بازی میکردن به خصوص نیمه دوم، و اینکه چرا پزشک روانشناس کنار این دستیم ها حضور نداره، رفتار عصبی به این موضوع برمیگرده. ضمن اینکه وقتی ما گل میخوریم بایستی روحیه کم نشود، ضعیف نشود و تضعیف روحیه مسئولیتش به عهده سرمربی. آقا مجید از خوزستان یه در واقع متن طولانی و بلند بالا نوشته بود، یه خورده ترکیب کلمات و جملاتش هم درست نبود، اما در صورت من اون مضمون حرفش رو سعی کردم به اطلاعتون برسونم. ما امروز سعی کردیم بحث برد و باخت رو از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اما بدون شک این وسط رسانه‌ها هم در پذیرش بردها و پذیرش باخت‌ها و واکنش‌های متعادل در قبال برد و باخت ها بی تاثیر نیستن. همین روزنامه های ورزشی بعد از دیدار ایران و ژاپن رو ببینید، همین واکنش هایی که شاید حتی بنده و همکارانم در رسانه مثل رادیو یا تلویزیون یا دیگر رسانه ها بعد از برد ها و باخت ها انجامیدیم رو خود شما فکر کنید راجبش. احتمالاً با نمونه های عقلانی و منطقی روبرو میشید و با نمونه هایی که خیلی شاید اون تعادل در واقع کلامی رو